أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. در این کریمه خدای سبحان با کسانی که نسبت به خدا کفر می‌ورزند خطاب دارد. اگر کسی اصل خدا را به عنوان خالق نمی‌پذیرد، این کریمه به عنوان برهان قائم می‌شود، به عنوان حکمت. و اگر مانند وثنیین حجاز اصل خالقیت خدا را قبول دارند ولی در ربوبیت شرک می‌ورزند، این آیه به عنوان جدال احسن است. و اگر اصل خالقیت و ربوبیت هر دو را قبول دارند منتها گرفتار معصیتند، این آیه به عنوان موعظه حسنه خواهد بود منتها در مقام کفر عملی. بیان ذالک این است که یک وقت الحاد یک ملحد در این است که اصل وجود خالق را نمیپذیرد، میگوید انسان روی تطورات طبیعت یافت شده است، نه مبدع فاعلی دارد نه مبدع غایی. کسی انسان رو خلق نکرد و کسی انسان رو از بین نمی برد، رو تطورات حرکت یافت می شود و رو گذشت زمان از بین می رود. اگر این چنین بیندیشد، این کریمه برای او برهان است که کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا و احیاکم، یعنی هیچ موجودی خود به خود پیدا نمی شود. شما که مرده بودید، حیات که یک کمال وجودی است خود به خود پیدا نمی شود. نظیر آیه که دیروز مطرح شد که ام خلقون من غیر شئین ام هم الخالقون قابل تقریر است. فرق بین ملحد و مبهد این است که ملحد می گوید من مرده بودم زنده شدم، مبهد می گوید من مرده بودم خدا مرا زنده کرد. حرف ملحد حیات است، حرف مبهد احیاست. اونها اصل حیات را میپذیرند، میگن ما مرده بودیم زنده شدیم. خدا میفرماید شما مرده بودید خدا شما را زنده کرد. تمام نزاع در احیا و حیات است. اونها میگوین نموت و نحیا، قرآن میفرماید که یحییکم ثم یمیتکم، احیا و اماته به دست اوست. و این هم با بیانی که دیروز اشاره شد قابل تحلیل است. در سوره طور فرمود به این که شما که شرک می‌ورزید یا باید بگویید خود ساخته اید، یعنی بدون عامل خلق شدی، یا باید بگویید که نه خود ساخته نیستید، فعل فاعل دارد، فاعل فعل خود شما هستید، یا باید بگویید که فعل فاعل دارد و فاعل فعل مثل شماست، یا باید بگویید فعل فاعل دارد و فاعل فعل خدای سبحان است. از این چهار صورت بیرون نیست، سه صورتش محال است، یک صورت شب. خلاصه بحث دیروز در سوره طور این بود که فرمود ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، آیه 35 فرمود اینها که در باری ربوبیت خدا شرک می‌ورزن حرفشون چیست؟ ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. من غیر شیئن یعنی من غیر سبب فاعلی، وگرنه سبب قابلی رو یک ملحد می‌پذیرد. سبب قابلی هم ماده است. یک انسان ملحد میگوید ماده با تطوراتش زنده میشود، نه مادی از پذیرش سبب قابلی از انکار دارد و نه الهی از قبول علت مادی ترفیع می‌بندد. خدای سبحان که میفرماید ام خلق من غیر شیئن، یعنی شما بررسی کنید ببینید بدون فاعل خلق شدی یا فاعل دارید. اگر گفتید بدون فاعل خلق شدید، یعنی فعل فاعل ندارد، یعنی معلول علت ندارد، یعنی نظام علی را نپذیرفتید. اگر نظام علی را نپذیرفتید، راه برای اندیشه باز نیست. انسان وقتی میتواند بیاندیشد که نظام علی را قبول داشته باشد، یعنی بپذیرد که بین مقدمه و نتیجه ارتباط است، میشود از دو مقدمه یه نتیجه خاص گرفت. اگر یک چیزی خود به خود یافت بشود، فعل بدون فاعل یافت بشود، این راه اندیشه انسان را میبندد. یعنی کسی نظام علت و معلول قبول نکند، این معناش آن است که شی رو تصادف و رو بخت یافت میشود، نیازی به سبب ندارد. پس من غیر شی چیزی یافت نمیشود، این فرض اول باطل. اگر قبول کردید که شما بدون فاعل خلق نشدی، حتما فاعل دارید، این فاعل شما یا خود شمایید یا مثل شما. اگر فاعل شما خود شما باشید که دور است، اگر فاعل شما مثل شما باشد که تسلسل است، اگر فاعل شما یک مبدعی باشد که لیس کمثله شی پس ثبت المطلوب. این بهترین راه عقلی است، منتها بدون استمداد از اصطلاحات فلسفی. اگر خصم بگوید که لنا ان نختار الشق الاول، بگوید که آری ام خلق من غیر شیء، ما با چرا باید ابطال کنیم؟ خدای سبحان از اینا توضیح میخواد که ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون. مادیه میگن بله خلق من غیر شیء، من غیر شیء یعنی من غیر سبب فاعلی، وگرنه سبب قابلی رو که میپذیرن، در پذیرش سبب قابلی انکاری ندارن. نه انکار سبب قابلی برای ملحدان سودی دارد و نه اثباتش برای یک موحد سودمند است. خب اگر ملحد آمد گفت لنا ان نختار الشق الاول و نقول خلق نام این غیر شیئن، و چه باید گفت؟ جز آن است که رو نظام علی معلولی باید اثبات بکنیم به اینکه ممکن است فعل فاعل نخواد. یا اگر گفتن لنا ان نختار الشق الثانی که ام هم الخالقون، بله ما خودمون خلق کردیم، جز آن است که از راه ابطال دور و تسلسل باید مسئله ختم پیدا کند. این همون براهین عقلی است، منتها بدون استفاده از اصطلاحات. اگر چون چه این کریمه محل بحث در سوره بقره که فرمود و کنتم امواتا فاحیاکم، ناظر به کسانی باشد که اصل خالقیت خدا را قبول ندارند، وزان این آیه، وزان آیه 35 سوره طور است و بحث حکمت است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. و اگر آیه محل بحث ناظر به مشرکین حجاز باشد و سایر وثنیین که کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، یعنی در مقام ربوبیت اینها کفر دارند نه در مقام خالقیت، چون مشرکین حجاز و سایر بت پرست ها خدا را به عنوان خالق قبول داشتن که این نظام را خدا خلق کرد، انسان ها را هم خدا خلق کرد، که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. منتها خدایی که خالق انسان و نظام آفرینش است و از انسان مسئولیت نمیخواهد و انسان در تحت تدبیر او نیست، او را همه میپذیرند. خدایی که از انسان کار نخواهد، بر انسان تکلیف تحمیل نکند و انسان زیر پوشش تدبیر او نباشد، او را خب همه قبول دارد. این است که بت پرستا از پذیرش خدایی که خالق است و اما اله و رب نیست استنکافی نداشتند. اگر این آیه ناظر به مشرکین باشد، اونگاه می شود جدال احسن، چون خدای سبحان پیامبرش دستور داد که هم از راه حکمت دعوت کن، هم از راه جدال احسن نور دعوت کن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. این میشه جدال احسن. جدال احسن آن است که خدای سبحان بینا بفرمد که شما که قبول دارید که حیات و ممات به دست اوست، پس تدبیر به دست اوست. اگر حیات و ممات به دست اوست، او محیی و ممیت است، پس او مدبر است. اگر او مدبر است، فرمان و قانون او رو باید اطاعت کنی و او رو باید بپرستی. میشه جدال احسن. و اگر چنونچه ناظر به کفر عملی باشد، این دیگر معناش وسیع است، یعنی اون جامعه کفر، هم کفر درباره خالقیت، هم کفر درباره ربوبیت، هم کفر در مقام عمل رو بگیرد، این میشه موعظه حسنه. این شامل همه مسلمین هم میشود. اونایی گرفتار معصیتن و معصیت یک نحو کفر عملی است، این شامل همه خواهد شد. اومد این کیف تکفرونه میشود موعظه حسنه. کفر عملی همان است که در سوره آل عمران ذیل آیه حج مطرح شده است. در آیه 97 سوره آل عمران این است که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی علی العالمین. این کفر در مقام عمل است، نظیر همون چه که گر کسی حرف فقیه جامع الشرائط رد کرد یا حرف امام را رد کرد، نه امامت را انکار کرد، حرف امام را رد کرد، این میشه ارتداد عملی نه ارتداد اعتقادی. این که فرمود بر راد و علینا
کر را علی الله، این در مقام کفر و ارتداد عملی است نه اعتقادی. اگر کسی اصل مسئله رسالت و امثال ذالک را معتقد نباشد حساب دیگری دارد. اما اگر کسی حکم اینها را نقض کند، حکمی که یک فقیه جامع مشترط کرد را نقض کند، این یک رده عملی است، یک ارتداد عملی است نه ارتداد اعتقادی. اگر کفر معنای جامعی داشته باشد، این گونه از مصادیق را هم بگیرد، آیه کیف تکفرون بالله مشاید موعظه حسنه. انسان را خدا موعظه می کند، می گوید ببینید که شما که سابقه موت داشتید، بعد احیای الهی نصیب شما شد، بعد شما را اماته می کند، بعد احیا می کند، بعد رجوعتون به سمت خداست، چرا بیراه می روید؟ چرا حرف خدا را گوش نمی دید؟ کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا. این کیف می تواند هم توبیخ باشد و هم در مورد تعجب ذکر بشود، چون تعجب از اسماء فعلیه است نه ذاتیه. نظیر اونچه که در سوره آل عمران آیه 101 آمده است که و کیف تکفرون و انتم تتلى علیکم آیات الله و فیکم رسوله، چگونه شما به خودتون اجازه کفر میدید با اینکه براهین الهی بر شما تلاوت میشود، معلم و مفسر خوبی هم که پیامبر باشد داری، هم پیامبر در بین شماست که مبین خوبی است و هم آیات الهی بر شما تلاوت می شود که نور است، چگونه کفر می ورزید؟ و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، تنها تلاوت نیست، مبینش هم هست، چون رسول خدا هم یتلو علیهم آیاتهی است و هم یعلمهم هست. این چه نیست که یک سلسله آیاتی بر شما تلاوت بشود مفسر نداشته باشید، آیات همراه با تفسیر و تبیین بر شما خونده می شود. به خدای سبحان پیامبر را به عنوان مبین و مفسر معرفی کرد، لتبین للناس ما نزل الیهم، اولین مبین مفسر رسول خدا علیه السلام است و اهل بیت علیهم السلام هم چنینند. بنابراین این هم میتواند توبیخ باشد هم زمینه تعجب که جا برای کفر نیست، چون که در سوره عنکبوت مشابه این رو بیان کرد، فرمود اولم یرو کیف یبدو الله الخلق ثم یعیدو این ذلک علی الله یسیر. فرمود شما اگر بیندشید میبینید که این حیات و ممات به دست یک مبدا است. حیات این چیزی است که خود ساخته باشد، یه موجود خود به خود زنده بشود، و این چنین هم نیست که انسان رها باشد بعد از مرگ دیگر سخن از حیات مجدد نباشد. اگر خوب بیندیشی هم میفهمید این حیات به دست خدایی است که حیات بخش است، و هم این مرگ به یک حیات دیگر ختم میشود، زیرا اون خدایی که حیات را به انسان داد یاوه و عبث خلق نکرد، عبث به انسان حیات نداد که انسان هر چه کرد. این طور نیست، یعنی شما اگر خوب بیندیشید مسئله روشن است و دیدنی است که تعبیر به اولم یرو میکند، خیلی پیچیده نیست، منتها انسان باید کمی چشم باز کند. اگر چشم باز کرد مسئله به قدر روشن است که قابل دیدن است، اینقدر روشن است که این نظام یک خالقی دارد حیات بخش و یک مرجعی دارد که انسان بعد از مرگ به سمت او رجوع میکند تا از پاداش کیفر یا بهرمند بشود یا گرفتار بشود. پس این ناظر به کیف تکفرونه که این کیفه یا توبیخ است یا تعجب، و تکفرونه هم میتواند جامع اقسام سگانه کفر در خالقیت و کفر در ربوبیت و کفر عملی باشه. اما این که فرمود کیف تکفرونه بالله و کنتم امواتن، منظور از این اموات هم میتواند نطفی باشد که در اسلاب و ارحام هست، و هم میتواند ترابی باشد که قبل از نطفه است، گرچه در نطفه حیات های ضعیف و ذرات ریز جنداری هستند، اما اون حیات انسانی در نطفه نیست یا حیات انسانی در خاک نیست. خدای سبحان گاهی انسان رو به اون نقاط دوردستش احاله میدهد، میگوید اصلا شما چیزی نبودی، گاهی میگوید به اینکه چیز بودید ولی چیز قابل ذکر نبودی، بعد میفهمد ما شما کم کم از اون لاشی به شی آوردیم، از اون مرحله که شی بود شدید ولی قابل ذکر نبودید شما رو به مرحله آوردیم که دیگه حالا قابل ذکرید. اینا رو قدم به قدم خدای سبحان شما رو جلو آورد. در سوره هل اتی آیه اول می‌فرماید به این که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی روزگاری بر انسان گذشت که قابل ذکر نبود. این لم یکن شیئا مذکورا ظاهرا نفی به این قید و مقید تعلق می‌گیرد، یعنی شیئی که قابل ذکر باشد نبود، نه اینکه اصلا شیئی نبود. شیئی که قابل ذکر باشد نبود، حالا یا تراب بود یا نطفه بود یا ماننده بود. از این مرحله جلوتر آن است که در سوره مریم بیان کرد، آیه نهم سوره مریم، وقتی جریان زکریا سلام الله علیه را مطرح می کند و فرزند بخشی به اون حضرت را می کند، بعد خلق تو که من قبلو ولم تکو شیئا، اصلا چیزی نبودی. پس یک مرحله بر انسان گذشت که لا شیء بود، لم یستغ علیه شیء. یک مرحله دیگر بر او گذشت که لم یستغ علیه انه شیء مذکور و این یستغ علیه انه شیء. اونگاه خدای سبحان همه اینها را از اون لا شیء به شیء آورد، از اون شیئی که غیر مذکور است به شیء مذکور آورد، کم کم به این صورت در آورد. کنتم امواتا فاحیاکم، اما اینکه فرمود خدای سبحان شما را زنده کرده است، حیات دار، این هر گونه نزایی که بین ملحد و موحد باشد حل می کند. زیرا یک ملحد نمی تواند اصل حیات را انکار کند و نمی تواند با دلیل ثابت کند که حیات خود ساخته است و نمی تواند ثابت کند که چیزی دیگری هست که حیات را به انسان افاضه کند. فقط حرف میزند، گمان میکند، روی هوا سخن میگوید، روی برهان حرف نمیزند، برای اینکه نه اصل حیات قابل انکار است، نه وجودی بودن حیات قابل انکار است، نه اینکه این حیات مسبوق به عدم است این قابل انکار است، نه اینکه هر پدیده ای که موجود شد و هستی او عین ذات او نیست سبب میخواهد قابل انکار است، و نه اینکه سبب این پدیده خود انسان نیست قابل انکار است، و نه اینکه مثل انسان قادر نیست حیات را به انسان اعطا کند قابل انکار است. پس اگر کسی بگوید روزگار است که ما را زنده می کند، روزگار است که ما را می میراند و می پوشاند، این روی هوا سخن می گوید. قرآن کریم همه این مقاطع را بررسی می کند، لذا در سوره جاسیه نتیجه گیری می کند، می گوید اینا حرف اینا مبرهن نیست، اینا روی هوا حرف می زنند. اینا که میگن نموت و نحیا و ما یهلکونا الا ده، مال هم بذاله که من علم، نه عالمانه سخن نمیگویم. قبلش میفرماد افر عیت من اتخذ اله و هوا و ازله الله و علا علم وقت و ختم علا قلبی و سمعه، بعد میفرماد بین که حرف اینها این است که میگوین ما یه الا حیاتون دنیا نموت و نحیا و ما یهلکونا الا ده. اونگاه در ذهن میفرماد که و ما لهم بذاله که من علم، این حرف حرف عالمانه نیست. ما خود میمیریم، خود زنده میشویم، روزگار ما را میمیراند، روزگار کیه؟ منظورشون از این ده یعنی گذشت روزگار و مرور زمان که در ردیف علل قابلی است. روزگار یک موجود جدایی نیست که در انسان کار انجام بدهد. که در سوره جاسیه وقتی این مقاطع را تحلیل میکند میفرماد به این که حرفشون حرف علمی نیست. در آیه 24 سوره جاسیه همون وقالو ما هی الا حیاتون دنیا، این ناظره به انکار معاد که جز دنیا نشعه دیگری نیست. ما هی الا حیاتون دنیا نموتو و نحیا، یعنی بعضی از ما میمیریم بعضی از ما زنده میشویم و مانند اون. سخن از اماته و احیا نیست، سخن از موت و حیات است. نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، ما ممیتی هم نداریم که کسی ما را بمیراند، گذشت روزگار ما را فرسوده میکند، چون مرگ را هم یک زوال و نابودی میدونند. اونها انسان را مثل یک درخت میدونند که بعضی مدتی که سرسبز و خرم است پشمرده میشود و میپوسد و خاک میشود و خبری نیست. دید یک انسان مادی درباره بشر همان است که درباره یک درخت دارد. یه چند سباهی سرسبز و خرم است، بعدش هم میبوسد و خاک میشود، نه پاداش است و نه کیفر. نون درختی که دارای میوه های شاداب بود بعد از پژمرده شدن کسی به او پاداش میدهد، نه درختی که در زمان سرسبزیش جز تیغ و خار بار دیگر نداشت کسی به او کیفر میدهد. یعنی مجرم و عادل یکسان است. این همان است که خدا میفرماید که افنجعل المسلمین کالمجرمین. این گروه حرفشون آن است که روزگار ما را از بین میبرد، یعنی به تدریج ما زنده میشویم و به تدریج میمیریم. عامل حیاتی در کار نیست که به ما حیات بدهد یا حیات را از ما بگیرد، ما را منتقل به نشأه دیگر بکند. و ما یهلکون علی الدهر، در حقیقت در همون ردیف علل قابلی است. اونگاه خدای سبحان فرمود که به ما لهم به ذالک من علم. این حرف عالمانه نیست. شما کدام یکی از این مقدمات رو انکار دارید؟ از اینکه حیات امر وجودی است انکار دارید، یا اینکه امر وجودی سبب میخواهد انکار دارید، یا اون سبب باید واجد این فعل باشه کمال باشد و این کمال رو اعطا کند انکار دارید؟ کدام یکی از اینا رو انکار میکنید؟ ما لهم بذالک من علم این هم الا یظنون. اینا رو گمان و پندار سخن میگوید. قبلش هم فرمود افرایت من اتخذ الهه و هوا. اینا روی هوا سخن میگوین نه روی برهان. لذا تعجب بکنه که کیفه در قرون بالله بکنتم انباتن فا احیاکم. نگوید ما زنده شدیم، بدانید که شما را زنده کرد. نگوید میمیریم، که شما را میمیراند. این حیات و موت به دست دیگریست. موت از این نظر که انتقال از یک نشعه به نشعه دیگر است عامل میخواهد. موت که عدمی نیست. انسان وقتی از نشعه دنیا رخت برمی‌بندد وارد نشعه برزخ می‌شود، یه حیات جدید است. این حیات جدید میلاد است و سبب می‌خواهد. از اون جهت که انسان این نشعه طبیعت را ترک می‌کند می‌گویند مرد، وگرنه مرد همون انتقال از دنیا و برزخ است. و این انتقال امر وجودی است، یک ناقل می‌خواهد. منتها اون چهرهش که به دنیا ارتباط دارد موت است، اون چهرهش که به برزخ ارتباط دارد حیات است. در حقیقت موت حیات است، نه اینکه موت زوال و نابودی باشد. این هجرتی که از عالم طبیعت دارد اینجا، از این جهت ما از او به موت و زوال تعبیر می‌کنیم، وگرنه موت هم یه امر وجودی است. اونگاه خلق الموت و الحیات معنیش روشن خواهد شد. پس اگر کسی این چنین بپندارد که خود به خود میمیرد و خود به خود زنده میشود، سخنی عالمانه نگفت. و این کلیمه میفرماید کیفه تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم. مسئله موت قبلی که اون هم باز به دست خدای سبحانه است فعلا مطرح نیست. اون چی که فعلا مطرح است این است که حیات انسان به احیای الهی است و موت انسان هم به اماته الهی است. اگر این بخش اول و قسمت دوم آیه روشن بشود، بخش سوم و چهارم هم روشن خواهد شد، چون مسئله برزخ و مسئله قیامت و مسئله حساب در پایان این آیه جزء بخش سوم و چهارم قرار دارد. اگر خدایی هست که حیات و ممات به دست اوست، اگر این حیات را خدا می بخشد و این ممات را خدا منتقل می کند از انسان را از عالمی به عالم دیگر، اون خدای حکیم کار عبس ندارد. چون کار عبس ندارد، بعد از موت پس یه حیات دیگری هست، یه رجوع دیگری. اگر ثابت بشود که انسان با احیای الهی حیات پیدا می کند و با اماته الهی می میرد، مسئله برزخ و قیامت هم روشن می شود. لذا فرمود کیفه تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. البته فاصله است بین احیا و اماته، لذا با ثم یاد کرده است، فاحیاکم ثم یمیتکم. بنابراین نه جای یحیین الدهر است نه جای یهلکون الدهر. روزگار یعنی گذشته زمان خود مانند موجودات دیگر نیازی به عامل دارد. اینها که دهری هستند با دهر رو معنا کنند، جز گذشته روزگار چیزی دیگری که به نام دهر نیست. اینو در سوره طور مشخص کرد، فهمود به اینکه آسمان زمین رو کی خلق کرد، این دهر کی خلق کرد. اگر میگویید که نه، دهر یک موجودی است جدا و هستی دارد و هستی او عین ذات اوست، پس به یک واجب الوجود معتقد شدی. اگر دهر همون گذشت روزگار است که طبیعی و مادی بران است، خود گذشت روزگار جزء مخلوقات است، کی او را خلق کرد؟ خود زمان را کی خلق کرد؟ زمانی که از حرکت یک جرمی به دور جرم دیگر پیدا می شود، او را کی خلق کرد؟ یا از حرکت یک شی در درون خودش پیدا می شود، او را کی خلق کرد؟ در سوره طور همونطوری که درباره انسان ها سوال کرد، فرمود ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، درباره مجموعه نظام آسمان و زمین سوال کرد، فرمود ام خلق السماوات و الارض، این مجموعه را کی خلق کرد؟ اگر چونچه انسان به جایی برسد که هستی او عین ذات اوست، به نتیجه رسید و اون خداست. اگر چیزی هستی او عین ذات اوست، یعنی هستیش نامحدود. اگر هستی نامحدود بود، همه کمالات را دارد، چون اگر بعض کمالات را فاقد باشد، هستیش محدود است. قهران علم و حکمت هم دارد، اونگاه خدای علیم و حکیم به انسان حیات میدهد و انسان را منتقل می کند. مرد معنی انتقال است. اگر انسان را به جای منتقل می کند، اونگاه بحث در جایگاه است که اون جایگاه کجاست، چون اماته معنی انتقال است، نه امات معنی ازاله و تفوید. ثم یمیتکم یعنی ثم ینقلکم من موتن الى موتن آخر. اگر این بخش از آیه حل بشود، اون بخش سوم و چهارم که ناظر مسئله برزخ به قیامت است روشن میشود، یعنی خود به خود بحث ما را به اونجا میکشوند. چون ثم یمیتکم یعنی ثم ینقلکم من موتن الى موتن آخر، اونگاه قهرن این سوال پدید میاد که اون موتن کجاست. چون ثم یمیتکم نه یعنی ثم یفنیکم و یعدمکم، بلکه ثم ینقلکم من موتن الى موتن آخر. اونگاه طبعا مسئله برزخ و مسئله قیامت کبرا به دنبال مسئله حیات منظما چیده شده است. لذا در یک آیه فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این ثم ها نشانه و پیوست بحث است. اگر ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که خدا شما را حیات داد، بعد شما را میبرد، نه شما را نابود میکند بلکه شما را به جایی میبرد، قهرن سوال اونجاست، اونجا کجاست؟ قهرن مسئله برزخ قیامت هم کم کم روشن خواهد شد. اماته است، اماته یعنی نقل. اگر در تعبیرات دینی آمده است که تنتقلون من دار الى دار، یعنی شما از موتنی به موتنی دیگر منتقل میشوید، یعنی مرگ نابودی نیست. قهرن اماته همون نقل است. خدا سبحان شما را از موتنی به موتنی دیگر نقل میدهد، اون وقت اون منقول اله میشه برزخ، دنباله برزخ قیامت کبرا. این تناسب صدر و ذیل آیه است. این چنین نیست که کسی بگوید از باب تسعیر در اسناء مخاصم است. خدای سبحان چگونه در اسناء بحث کسی که درباره اصل مبدع شک دارد راجع به برزخ و قیامت سخن میگوید؟ اگر کسی این چنین بپندارد که ملحد یک انسان مادی اصل مبدع برای او زیر سؤال است، چه رسد به برزخ و قیامت؟ اونگاه با یک بیان مبدع حکیم قدیر ثابت میشود. این حکیم قدیر برای نابودی انسان را خلق نمی کند، انسان را نمی آفریند که هر چکد بعد مثل درخت بپوسد و فرسوده بشود، صدا خلق بکند. این چنین نیست. کیف تکفرون بالله، الله یعنی اون حقیقتی که همه این کمالات را داراست. او شما را حیات داد و بعد از حیات به جای دیگر می برد. البته گرچه در باره شهدا این وارد شده است، اما در باره همه انسان ها این چین است. ولا تحسبن الذین ماتوا زالوا و عدموا، همه اینها پیش خدایند، منتها بعضی عند الله مرزوقا حیا مانند شهید از نعمات برخوردارند، بعضی عند خدای قهار منتقم گرفتار عذابند. ولا همه عند الله، همه عند اسماء الله، بعضی در حدی هستند که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، بعضی هستن که از کمال و لطف الهی برخوردارن. نظیر اون چه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از جریان جنگ بدر بالای غلیب به چاه رفت، به کشته های مشکین خطاب شد که هل وجدتم با وعدکم ربکم حقا، و حضرت عرض کردن با مرده ها سخن میگوید، فرمود ما انتم به اسمع لما اقوله منهم، شما حرفان من رو بهتر از اینها نمیشنوید، اونا میشنون که من چی میگم. حضرت به مشکین خطاب شد، فرمود دیدی حق با من بود، یافتید اون چه من میگفتم. انسان بعد از مرگ مییابد اون چرا که انبیا فرمودن. بنابراین اگر تلیعه بحث روشن بشود که سخن از احیا و اماته است نه موت و حیات، و اماته هم نقل از یک موتن است به موتن دیگر، قهرن مسئله برزخ و مسئله قیامت خود به خود روشن میشود. اون چه که در این آیه مطرح است این است که تناسب صدر و ذیل آیه که خدای سبحان چگونه با یک ملحد هم مبدع را اثبات بکند هم معاد را اثبات بکند تناسبش روشن بشود. اولا و آیا این آیه با آیهی که ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین هم سیاق است یا نه. این دو بسیاری از بحثایی که مربوط به تطبیق این آیه سوره بقره با ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین در تفسیر طبری است، گوشی از این هم در تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی است، بعد هم در امین الاسلام در مجلس ذکر است و سیدنا رسول رضوان الله علیه نظر نهایی خوبی دارند. الحمدلله رب العالمین.